کم میشه، چون برای تولید گوشت، گوشت قرمز آب خیلی زیادی مصرف میشه نسبت به فرض کنید که دانه ها، حبوبات و غیره. ما میتونیم حبوبات رو که دارای پروتئین هست، لوبیا، نخود، عدس و کلن حبوبات رو افزایش بدیم در جیره غذایی، که به اصطلاح هم پروتئین رو تامین میکنه و هم فیبر مناسب برای تغذیه تامین میکنه و سالمتر هست
نسبت به گوشت.
نسبت به گوشت
مصرف آب کمتری هم داره،
آب کمتری هم نیاز داره. یعنی اصولا کسانی که گیاهخوار هستند اعتقاد دارند که اگه همه رو بیارن به گیاهخواری، همه دنیا بی نیاز میشن، یعنی از گرسنگی نجات پیدا میکنند و کمبود غذا نخواهیم داشت و درست میگن. ولی ما اعتقاد نداریم که گیاهخواری صرف شیر در حد مطلوب. الان دنیا اخیراً در همین روزهای اخیر مطرح شده که مقدار شیر مصرفی و لبنیات مصرفی کم بشه
در ایران یا در کشورهای مثل کانادا یا دکتر؟
نه کلن، نه کلن کم بشه، بس کانادا و امریکاست. ما
خب مصرف سرانه
پایم، من میخوام بگم که ما نباید بریم روی رژیم های مصرف زیاد پنیر و نمیدونم لبنیات. ما باید متعادل کنیم، یه بخشی از جامعه الان کم مصرف میکنه، این رو باید جبران کنیم. ولی کن روی مصرف خیلی زیاد لبنیات الان دنیا نظر نداره. بررسی کردند کسانی که لبنیات بیشتری خوردند،
خب
در طول عمرشون کم شده، فشار خونشون بیشتر شده و مسائلی از این قبیل.
میخوام بگم از که محور این بحث کمابی خیلی خارج نشیم.
نه ببینید، اینا همش به کمابی برمیخوره. یعنی وقتی شما میخواد شیر تولید کنید، هم آب بیشتری نیاز دارید و هم آلودگی زیست محیطی زیاد دارید. خود گاوها گازهایی رو از معده‌شون تولید میکنن که آلودگی ایجاد میکنن در به اصطلاح محیط زیست، و خود فضولاتشون باز آلودگی ایجاد میکنه. یعنی ما برای تولید مواد غذای دامی آب چند برابر نیاز داریم و میتونیم اینها رو در، یعنی ما میتونیم رژیم غذایی رو ببریم به طرف گیاهخواری بیشتر، استفاده از نان که گندمش هماهنگی بیشتری با نیاز آبی ما داره، کمتر برنج سفید مصرف کردن و متعادل گوشت قرمز مصرف کردن. من نمیگم که اصلا مصرف نکنیم، یه بخشی از جامعه باید کمتر مصرف کنند، یه بخشی باید توانایی مصرف داشته باشه.
من بحثم این هست، ببینید ما بحث برنامه رو میخوام یه مقداری ببریم به این سمت. الان فرض کنید که ما با شرایط موجود میخوایم بهره‌وری در تولید لبنیاتمون رو بالا ببریم،
بله،
که با توجه به این کاهش نیازم که میفرمایید به اصطلاح انجام بشه، راهکار چی هست؟ ببینید ما میخوایم از یه طرف درسته رژیم غذایی رو کم بکنیم، ولی کن در مجموع در طی مسیری که میخوایم بریم به یه نقطه که ما با یک تریبون و یه برنامه نمیتونیم برسیم. این راهکار یه زمانی میبره تا بخواد به یه الگوی درست برسه. راهکاری که کم آبی موجود بتونه به نتایج مد نظر کارشناسان برسونه چی هست؟
من این قضیه من تحلیل بیشتری لازم کردم. ما الان
موضوع مناظره است تو تریبون ها باز.
الان ببینید الان داریم
رو، اگر اجازه بدید من دو تا نکته عرض کنم. ببین صحبت آقای دکتر توی بحث ما موضوعش به این برمیگرده که ما یکی از مسائلی که در حال حاضر تعادل بین منابع آبمون و امنیت غذاییمون داریم، یه موردش این هست که صرف نظر از الگوهای خرد مصرف، ما متوسط سرانه مصرفمون در بعضی از اقلام غذایی بالاست. پس بنابراین این بخش را با آموزش با مسائل دیگه میتونیم یه بخشی را اینجا تعادل ایجاد بکنیم و به هر حال اینجا یک بخشی صرفه‌جویی کنیم. ده این بس نتیجه صحبت آقای دکتر شاهدی رو میتونیم اینطوری خلاصه کنیم، صرف نظر از این که ما به صورت خرد به چه شکل نگاه کنیم، چون تابع مسائل متعددی است که من فکر میکنم خارج از این بحث مناظره امروز شما باشه. ولی اون اصل قضیه این که به هر حال آقای دکتر فهمی دو سه تا آمار دادن، یه آمار 250 میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز مواد امنیت غذایی امروز جامعه را ارائه فرمودند، که ما اگر مقایسه کنیم با میزان آب قابل دسترسی که در حال حاضر از نظر آماری وزارت نیرو به عنوان آب تجدیدپذیر قابل برنامه‌ریزی ارائه میده که زیر 100 میلیون متر میلیارد متر مکعب هست، بنابراین یه چیزی حدود ما 40% نیازمون آب داریم. البته من نمیدونم آقای دکتر فهمی در اون صحبتشون 250 میلیارد متر مکعب را کل آب مورد نیاز برای امنیت غذایی کشور داشتن
بر پایه مقدار انرژی مورد نیاز
فرض. پس بنابراین آقای دکتر باید این تفکیک بکنن که بخشی از این در حال حاضر به صورت آب سبز که من در اول صحبتم عرض کردم تأمین میشه.
خب
ما باید اینو تفکیک کنیم بین آب عرض کنم آبی که نیاز هست ما از ذخایر آبیمون برداشت کنیم به صورت مصنوعی و در تأمین امنیت غذا استفاده کنیم. این تا موضوعات اینجا باید یک مقداری از هم تفکیک شده باش برخورد کنیم که اشتباه نشه. ما در حال حاضر این که بگیم فقط 40% نیاز امنیت غذاییمون رو آب داریم، خب یه مقداری به اشتباه میندازه من فکر میکنم. جان
64% مطابق آمار موجود
که انجام دادید فرمودید که ما 250 میلیارد متر مکعب در حال حاضر مصرف به حساب آب برای تامین انرژی متوسط بر مبنای 3000 کالری در روز برای هر فرد.
اگر اگر 2400 که الان هست، یعنی الان میگن 2400 هم حداقله، کفو بگیرید بله به همون کف به همون رقمی که 64% عرض کردم کما بیش میرسه. بس من در دنیای واقعی اینه که خودکفایی ما در زمینه محصولات کشاورزی 64% بر اساس آمار کشوری نه آمار بخش آب کشور. و این چیز هم آیه دکتر جناب علی به درستی اشاره میکنید که به هر حال باید با روش های این کارو سامان داد که بشه ارتقای بهره‌وری داد، بشه محصول بیشتر. من حتی اون فرض هم عرض کردم با این فرض اگر شما راندمان 65 بگیرید که الان 41% 42% راندمان آبیاری در کشور به گفته وزارت جهاد کشاورزی، اگر بهره‌وری که 1.200 گرم هست، 1 کیلو 200 گرم به گفته وزارت جهاد کشاورزی، من میگم همه اینا رو هم اگه بالا ببریم آب منابع آبی ما اجازه این تفکر. به همین دلیل من تصانو که دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی به درستی تشخیص دادن و به درستی هم اعلام کردن که خود اتکایی در محصولات استراتژیک 7-8 محصول استراتژیک مثل گندم، مثل فرض کنید دانه های ذرت یا اقلام روغنی، اینایی که گفتن این درسته. یعنی ما باید کشور ما باید تطبیق بده، سازگار بشه با این شرایط که در محصول استراتژیک ما خود اتکا باشیم، ولی شرایطی رو وجود بیاریم که در هر لحظه اگر با مسئله روبرو شدیم برای امنیت غذایی بتونیم سویچ بکنیم، سایر محصولات هم بتونیم تامین بکنیم.
البته من آمار را خیلی روش جای بحث داریم که بگیم حالا ما 64% حالا حتی آمار وزارت جهاد کشاورزی را من الان نمیخوام بهش بپردازم چون خودش یک جای بحث دیگری داره، ولی میزان تولید کشور رو میگیرم بر اساس همین 1.2 کیلوگرم به ازای 1 متر مکعب آبی که مصرف میکنیم، یعنی تقریبا ما یک چیزی حدود 120 میلیون تن در سال تولیدات کشاورزیمون هست. 120 میلیون تن تقسیم بر 80 میلیون جمعیت ما یعنی تقریبا یک چیزی حدود 1.5 تن تولید مواد غذایی ما هست به ازای هر نفر. خب این 1.5 تن را شما میتونید تبدیل به انرژی کنید به طور متوسط. البته خب این عدد قابل توجهیه. ما 2-3 تا بحث تو این موضوع داریم. یک، آقای دکتر شادی یا یکی دیگه از دوستان بودن، من خاطرم نیست یادم رفتی که کی بود اشاره کرد، ما راه‌های مختلفی داریم برای افزایش بهره‌وری، برای صرفه‌جویی. حالا یه بخشش بخش الگوی مصرف ماست. ما بیشتر از متوسط جهانی برنج مصرف میکنیم، تقریبا یک چیزی حدود 2.2 میلیون تن در سال ما الان تولید برنجمون هست.
حتی نان ما بیشتر از
و این 2.2 میلیون تن در حال حاضر ما مقداری هم که وارد میکنیم با این جمع میکنیم.
ببینید بیشتر به نظر میرسه که ما به جای این که من اول عرضم گفتم به جای این که ما نیاز کشور رو بگیریم بعد بگیم بر اساس این بریم تولید بکنیم، این کار درستی نیست. امروز دنیا به این مسیر نرسیده. دنیا اومده توان مناطق خودش رو در تولید محصولات کشاورزی مشخص کرده، صرف نظر این که اصلا اون تولید ممکنه به درد اون کشورم نخوره،
جای دیگه صادر کنه، از جای دیگری
وارد، یا رفته آگاه سازی کرده، گفته که آقا مثلا شما نخود زیاد مصرف میکنید، ما اینجا نخود نمیتونیم بکاریم، ما میتونیم مثلا یه چیز مشابه این عدس رو داشته باشیم مثلا. خب پس ما عدس ببینید، من خواهش میکنم از این که ببینید این که ما جامعه ما چه مصرف میکند در اساس بر اساس اون سابقه مصرف خودش و امروز به اینجا رسیدیم و ما بر اساس اون بیاییم منابع آبمون رو ببینیم و بگیم تو تولید کن، این درست نیست اصلا. دنیا هم این کار رو نکرده، لازم نیست اصلا.
ظرفیت اکولوژیکی منطقه به هم میخوره،
ممکنه ببینید، ممکنه ببینید بحث امنیت غذایی، ببینید ببینید امنیت غذایی اتفاقا اینجوری به وجود میاد. ببینید شما اگر منابع خودت رو مطالعه کردی و بر اساس منابع خودت آب، خاک، نیروی انسانی بعد اومدی تولید داشتی، اگر مشابه مصرفت بوده فبه، اگر نبوده مصرفت رو با این هماهنگ کردی و مورد نیاز آوردی، یعنی امنیت غذایی داری. اینکه شما بیاید به صرف این که ما باید گندم تولید، با نان جو هم میشه زندگی کرد، بله با نان گندم هم میشه، با نان ذرت هم میشه زندگی کرد، اینکه ما ذرت تولید بکنیم، گندم تولید بکنیم و جو تولید بکنیم، دیگه شرایط اقلیمی ماست. باید ببینیم که شرایط اقلیمی ما اگه مناسب هست، بله گندم تولید بکنیم، اما شرایط اقلیمی ما اگر مناسب نیست، منابع آب ما رو ببین، من خواهش میکنم این رو، من تولید کننده این رو دارم حس میکنم، در شمال کشور، شمال کشور که محدودیت آب میگیم نداریم یا خیلی کم داریم، اونجا سفره های زیرزمینی ما هر سال 40 تا 50 سانتی متر داره از دست میره. بنابراین اگر ما حتی بیایم بگیم آقا نیاز جامعه ما مثلا 2 میلیون تن برنجه، خب پس ما باید تولید کنیم به چه قیمتی؟ بنابراین من نظرم اینه که این مناظره رو ببریم به این سمت، یعنی
امنیت پایدار غذایی رو میفرمایید که در دراز مدت در این،
ببینید اگر غیر از این بخواد، ممکنه در موقت ما بیایم برای این که برسیم به اون برنامه‌ریزی دراز مدت ما، لازم باشه که یک استراتژی های موقتی رو داشته باشیم، اما راهکار این نیست. راهکار فقط مطالعه منابع هست و این منابع رو هم 4 قسمت تقسیم بندی کردیم، گفتیم آقا در این 4 قسمت، در این 4 قسمت آب، خاک، نیروی انسانی متخصص، سرمایه مالی و خدمت شما عرض شد و تکنولوژی، اینا کنار هم بیاد، ببینیم که ما چه میتونیم تولید بکنیم. اگر یه منطق، من سوالم اینه، ما نباید شیر تولید کنیم، فرض بر این بگیریم در جایی رسیدیم که سرانه مصرف ما با دنیا یکی شده، اما اگر ظرفیت مراتع ما اجازه تولید شیر میده، گوشت میده، چیکار کنیم؟ هرز بذاریم بره؟ نه، خب پس باید تولید بکنیم. اون چه که برای ما تعیین تکلیف میکنه منابع ماست. ما اولا باید برای اینکه به یه جای درست برسیم منابع رو مطالعه بکنیم، شناسایی بکنیم، پردازشش بکنیم و به یه دانش تبدیل بکنیم و بعد بیایم از این به عنوان تولید بهره بگیریم. حالا این یا با مصرف ما متضاده یا برابره. هر جا که بله، هر جا که بله، دقیقاً هر جا که برابره میگیم خیلی خوب از این تولیدی که داریم اینجا مصرف میکنیم، هر جا که برابر نیست یا باید آگاهی مردم رو برای مصرفی که تولید داریم انجام بدیم،
اصلا آقای یا اون صادرات انجام بدیم و واردات شما نیست. این بحث حضرت عالی که میفرمایید بحث بدیهیه، اصلا اصول و جزء اصول و بدیهیات
اصلا همینه
هست.
که فقط امنیت غذایی،
اصلا بحث ما این نیست، بحث ما اصلا این موضوع نیست. ببینید ما وضعیت نسبی کشور ممکنه واقعا یه جایی ایجاب کنه ما یه محصول تولید کنیم صادر کنیم اصلا مصرفش تو کشور نباشه، این موضوع با امنیت غذایی متفاوته. این مثل منبع نفت ماست که داریم توی کشور ممکن استخراج کنیم و یک ظرفیت اقتصادی و طبیعی باشه تو کشور و ازش استفاده کنیم، برای صادرات استفاده کنیم. ما یه بحث تولید کشاورزی، سیاست گذاری تولید داریم، یه بحث امنیت غذایی داریم. امنیت غذایی به تولید کشاورزی وابسته است، اما همه تولیدات کشاورزی برای امنیت غذایی نیست. برابری این دوتا موضوع رو اول از هم جدا کنیم که اشتباه نشه. بله. بعد قطعا ما توی پهنه‌بندی تولیدمون، پهنه‌بندی اقلیمی باید باشه، متناسب با
یعنی اگه امنیت من سوالم اینه نه. اگه امنیت غذایی میگه ما گندم تولید کنیم به قیمتی اینکه آبمون از دست
اصلاً
بره
اصلاً
و اگر جو تولید بکنیم ببینید. مثلا منابع آبمون از دست نمیره، امنیت غذایی میگه نیست. چه باید بکنیم؟ شما بفرمایید، ریز بشید دیگه، بگید بفرمایید که اگر گندم تولید کنیم منابع آب ما مصرفش بیشتر خواهد بود، ولی اگر جو تولید بکنیم این گونه نیست، از منابع همون آب سبز میشه استفاده کرد و موارد دیگه. حالا امنیت غذایی چی دستور میده؟ آیا ما بریم گندم تولید بکنیم و آب از دست بدیم، یا اینکه جو تولید بکنیم و فرهنگ استفاده از جو رو بیاریم؟ بر ما مناظره
این صحبت را کرده و نه فکر میکنم تو جامعه امروزی متخصصین و مجریان دستگاه اجرایی ما، حالا کسی از مدیران اجرایی اینجا نیست، خوشبختانه میتونیم هر چی میخوایم غیبتشون رو بگیم، ولی هیچ کسی از مدیران اجرایی کشور و کارشناسان حوزه آب و کشاورزی کشور در حال حاضر تاکید روی نداره که ما به هر قیمتی گندم تولید کنیم. اصلا بحث امروز ما هم این نیست، بحث امروز ما این هست که اگر آب کم بوده آب داریم چه تأثیری رو امنیت غذایی میذاره. ما اینه داریم، ما یه معادله داده بخشید
آقای دکتر. نه فقط اصلا آب که به تنهایی اثر نمیذاره.
فقط یه نکته بگم آقای،
اون اثرشو میذاره.
یک نکته را شاید حیاتی گفتن
باشد، اثر منفی
داره. ببخشید ما داریم روی ما بحث امروز ما روی معادله، بحث امروز ما روی معادله آب هست و تأمین امنیت غذایی. بنابراین از بحث بیرون نریم، چون اگر وارد اون بحث بشیم که خود جای بحث زیادی داره. ما خیلی از مناطق کشورمون رو میتونیم بریم به جای اینکه گندم بکاریم مثلا، چرا نریم زعفران بکاریم ببریم صادرات، چرا نریم پسته بکاریم به جای اون ببریم صادر کنیم و منابع اقتصادی بیشتری ازش داشته باشیم. بنابراین وارد اون بحث بخوایم بشیم یه بحث جدایی است که خارج از معادله تاثیر کم آبی روی امنیت غذایی است.
امنیت غذایی توسعه پایدار بدون نمایش اتفاق نمیفته.
ببخشید ما واقعیت موجود کشور رو میگیم که امنیت غذایی کم آبی چه تأثیری داره روی امنیت غذایی. من خواهشم اینه که روی این بحث کنیم.
موافقم با شما که ظرفیت های پایدار رو آقای دکتر خاکسار فرمودن، ولی بحث امروز رو هم میبایست ما دنبال کنیم در این محور. بفرمایید دکتر فهمید.
دنیا تجربیاتی داره در مسائل هم امنیت غذایی و هم توسعه. یعنی بحث این که نقشه راه کشور که ما حداقل 80 سال خیز برداشتیم ولی هنوز موفق نشدیم که این نقشه راه رو تدوین بکنیم، طرح جامعه آمایش سرزمینی هست که با توجه به منابع
که تقریبا نظر هر دو استاد رو پوشش خواهد داد با این شرایط.
یعنی ما باید در این کشور مشخص بیم کجا قطبای کشاورزی ایران باید باشه، کجا شما اصلا کشاورزی نباید انجام بشه، قرار نیست در تمام پهنه سرزمینی کشاورزی بشه، کجا قطبای صنعتی بشه، کجا زیر ساخت های سبک ما قرار میگه، کجا ارتباطات ما، شبکه های ارتباطی زیر ساخت ها کجا خواهند بود. من به نظرم میرسه که ما وقتی صحبت از این میکنیم، یعنی من در عرصه خاک گفتم وضعیت ما چی هست، در وضعیت منابع آب قابل تجدید پذیر ما 115 میلیارده که از این مقدار حدودا 89 میلیاردش آب قابل برنامه‌ریزی، بقیه‌اش باید برای محیط زیست بشه. اینه از نظر نیروی انسانی مجرب که گفتن، ببینید تصویر بسیار تصویر تراژیکه، اینا رو باید گفت وگرنه مسئولین آدرس اشتباه به مسئولین تصمیم گیران میدیم. ما در ایران بحث خرد مالکی و جای متوسط اگه در نظر بگیرید نظام بهره‌برداری، نزدیک به 94% ما خرد مالکی داریم. این اصلا یعنی چیزای بزرگ حدود 4% که متوسطش 2-3%، یعنی در کشوری که نظام خرد مالکی و قطع شدن اراضی روز به روز داره گسترش پیدا، صحبت از یک کشاورزی مدرن اقتصادی بیشتر به یک شوخی میمونه تا اینکه چیز بخونه. باید این زیر ساختا بسرای قانونی رو فراهم کرد، شرکت های تعاونی بزرگ، شرکت های سهام زراعی و بسرایی که بتونه این کشاورزی رو از این شکل کشاورزی به زعم من واقعا تقریبا میشه گفت معیشتی، حالا شاید اصلاح معیشتی خیلی درست نباشه، ولی این کشاورزی به هیچ وجه صنعتی و اقتصادی نیست.
شباهت زیادی به کشاورزی صنعتی نداره.
نداره. لذا وقتی صحبت از امنیت غذایی میکنیم، اون آرمان هایی که ما ایرانی ها آرمانگره های بالفطره هستیم، میگیم باید این کار بکنیم، همه چیز در داخل شما، باید اینا رو توجه، این زیر ساختار رو باید درست کنیم. ما باید به عنوان کارشناسا باید به مسئولین بگیم شما اگر میخواید خود کفایی داشته باشید در همه محصولات، باید نقشه راه توسعه کشور داشته باشید، دکترین توسعه روشنی داشته باشید برای کشور. توسعه کشوری نمیتونه توسعه پیدا بکنه روستاش توسعه نیافته باشه. آخه این چه وضعیتی است در روستاهای ما؟
به طور کل ما میگیم مادر شهر روستاست، یعنی واقعیتی که قطب مولد
و این نکته مهمی که در آخر من بگم دیگه بحثم اینجا تموم بکنم، در اقتصاد روستایی ما شاید نزدیک به 90% اقتصاد روستایی ما وابسته به کشاورزی دام بده، یعنی 10%ش، در حالی که ظرفیت این کشور مطابق محاسبات مدلایی که شده میتونست تا 50% یعنی کشاورزی با تولید بیشتر از همین فعلی انجام بشه، 50% بره به محصولات فرض کنید صنایع تبدیلی، صنایع کوچک، صنایع دستی، گردشگری، بومگردی، گردشگری، ده ها شکل دیگه اقتصاد روستاها رو متحول کرد. این روستایی که ما الان باش رو هستیم با این اقتصاد واقعا اسفناکش نمیشه صحبت از توسعه کرد، صحبت از خودکفای امنیت کرد. شما میتونید در یک عرصه، در یک عرصه خاص به مرزهای دانش هم برسید، ولی توسعه فراگیره، توسعه میشه در همه بخشا باید انجام بشه. لذا من معتقدم ما به صراحت بدون لخنت زباد بگیم چه بسرهای نیاز هست، و اگه قرار خودکفای خود و امنیت غذایی داشته باشیم به این نکات حتما توجه داشته باشیم.
من میخوام اینو بگم که قطعا ما برای این که اون سال اول رو بهش برسیم، تعادل آب و امنیت غذایی و راهکارهایی که بتونیم شرایط کم تو شرایط کم آبی امنیت غذایی برقرار کنیم، بدون یک برنامه دراز مدت برای منابع طبیعی کشور امکان پذیر نیست. و امروز تهدیدهای زیادی داریم، چالش‌های زیادی داریم. حالا بخششو دوستان در لابلای صحبت‌هاشون فرمودن. ما موضوع حفاظت خاک الان در حال حاضر یک برنامه اصلی تو کشور نیست. برنامه حفاظت منابع آب در حال حاضر یک برنامه اصلی تو کشور نیست.
آقای دکتر روز می‌خوام یک پرانتز کوچیک برای من به عنوان شنونده، حالا نه مجری، چرا نیست؟ موقع امنیت غذایی به آب و خاک گره خورده، آیا این ضعف بزرگ ما نیست که بعد از چند سال؟
علت اصلیش اینه که ما تو کشورمون به صورت بخشی برنامه‌ریزی می‌کنیم. برنامه‌های کلان یک پارچه محوری تو کشور نیست. ما در طول 6 برنامه گذشته کشور رو که در حال حاضر برنامه 6 رو داریم، اگه نگاه کنید شما همه جا می‌بینید برنامه بخشی است.
حالا خود شما که استاد پژوهشکده حفاظت خاک هستید آقای دکتر، امنیت غذایی ما هم به شما، به رشته‌ای که شما کار میکنید گره خورده، ضعف رو در کجا میبینید؟ ببینید نمیتونیم بگیم که هر بخش میکنه ولی نیست، چون این تیکه میاد در حوزه مثلا وزارت جهاد قرار میگیره.
قطعا.
خب
ببینید ما بخش آبمون
به طور کل مدیریت وزارت جهاد،
آب خاک ما به 2 وزارتخونه بیشتر برمیگرده تو سیستم حاکمیتی. البته همین دو بخش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، توی جامعه به آحاد 80 میلیون نفری کشور برمیگرده، چون اینا توی این سرزمین زندگی میکنن و هر کسی به صورت مشخص تأثیرگذار هست روی عرصه های آب و خاک.
بله.
ولی از داره حاکمیت دو تا وزارتخونه اصلی هست و حالا سازمان محیط زیست رو هم اضافه کنیم میشه 3 تا. اما اون چیزی که در حال حاضر توی حوزه منابع طبیعی آب خاک وجود داره، به طور خاص میتونیم بگیم مثل یک تیمی است که داره توی زمین بازی میکنه، همه هم میدوند ولی با هم هماهنگ نیستند. این که میگیم یک برنامه یک پارچه نیست، برنامه بخشیه، دقیقا اینه. همه تلاش میکنن. شما اگر مثلا توی وزارت نیرو بری میبینی که معاونت های مختلف اون برای بحث منابع آب برنامه دارن. توی وزارت جاده کشاورزی هم بری به همین شکل، سازمان و محیط زیست هم بریم برنامه مختلف، ولی این برنامه یک پارچه نیست که ما پازلاشو به صورت به موازات هم در کنار هم و با مشارکت مردم، این نکته اصلی است. شما ببینید بحث فرسایش خاک آقای دکتر فهمی اشاره کردن، فقط شخم در جهت شیب اراضی در حال حاضر منشأ عمده بسیاری از فرسایش خاک کشور هست. یه موضوع بسیار ساده که سلام، البته من این رو میگم ساده، ولی توی عمل اگر بخوایم بریم درمانش کنیم به سادگی نیست، سلام ممتنه هست. به خاطر همین این یک پارچگی در برنامه‌ریزی و داشتن یک برنامه جامع مبتنی بر ظرفیت اکولوژیکی کشور، این در حال حاضر توی کشور جاش خالی هست و اگر ما بخوایم کم آبی را تأثیرش رو توی امنیت غذایی ببینیم و یک امنیت غذایی پایداری داشته باشیم، بایستی برگردیم تجدید نظر کنیم تو برنامه‌های یک پارچه که یک پارچه هم اجرا بشه.
متشکرم. جناب آقای دکتر جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه هستند. آقای دکتر محمودزاده عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و مهمان عزیز برنامه.
متشکرم، خیلی خوش آمدید، ممنون از اینکه قبول زحمت کردید.
متشکرم.
آقای دکتر خیلی خلاصه بفرمایید که در منطقه‌ای که شما نماینده مردم هستید وضعیت به چه صورت هست. در انتهای موضوع این بخش هم بفرمایید نظرات کارشناسان و مهمانان برنامه رو شنیدید در مورد حفاظت خاک، این بحث وضعیت کشاورزی منطقه‌تون رو با این ضعف مدیریت منابع آب و خاک در انتها محبت بفرمایید که متصل کنید.
بله بله. از خدمتون، البته من دیر متصل شدم به برنامه، در مسیر بودم، معذرت خواهی میکنم. فقط در رابطه با بحث آب و خاک، همچنان که دوستان فرمودن، خب مشکلات زیادی وجود داره متاسفانه در کشور و در حوزه انتخابی من که مهاباد یا استان آذربایجان غربی باشه. متاسفانه شخم اراضی شیبدار برخلاف شیب و همچنین تخریب اراضی منابع طبیعی و محیط زیست خب در همه کشور وجود داره و علی‌خصوص در استانهای غربی بسیار شدتش شاید بیشتر باشه. بحثی که اینجا وجود داره اینه که آموزش کشاورزان در زمینه تکنولوژی جدید یا تغییر الگوی کشت در مناطق یه مقدار ضعیف است. یعنی ترویج کشاورزی در سالهای گذشته، یعنی اگه برگردیم به 10 سال 15 سال پیش، بسیار خوب داشت عمل میکرد به صورت یک زیر مجموعه از وزارت خونه کار میکرد و گسترش پیدا میکرد به شهرستان ها و استان ها. متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی بخش ترویج تقریبا میتونیم بگیم کنار گذاشته شده و در سایر بخش های دیگه مثل باغبانی و تحقیقات و زراعت ادغام شده و همین امر باعث شده که انتقال تکنولوژی جدید یا انتقال یافته ها به بخش کشاورزی و کشاورزان و تولید کنندگان بسیار ضعیف باشه و به همین دلیل بهره برداری از منابع آب و خاک در این مناطق دچار مشکل هست. همین حالا بیشتر اراضی آبی کشور به صورت سقلی یا سنتی در آبیاری میشه. یعنی ما در برنامه ششم توسعه آوردیم که دولت موظفه که در هر سال 600 هزار هکتار اراضی آبی کشور رو زیر پوشش آبیاری مدرن قرار بده که متأسفانه دولت حالا در این دو سال و نیم گذشته برنامه ششم توسعه که میباید اینو یعنی حداقل 1,500,000 هکتار اراضی رو زیر پوشش قرار میداد، تا حالا نزدیک به 300-400 هزار هکتار اراضی رو زیر پوشش بوده. اندقلم 20-25% پیشرفت فیزیکی داره از این نظر. یعنی ما در حال حاضر 70% آب کشاورزی رو از دست میدیم و 30% به صورت بهینه از آب کشاورزی در استفاده میشه، بقیهش یا بخار میشه یا هدر میره در کانال های خاکی و در مسیر انتقال به مزارع یا آبیاری سنتی. این از نظر بخش آب. از نظر فرسایش خاکم مهمان عزیز برنامه، حالا من یک گوشه کوچیکی از فرمایشات ایشون رو شنیدم. اشاره کردن که وضعیت بسیار نامطلوبی هست متاسفانه در سطح کشور و اگر با همین روال پیش بره مشکلات زیادی در بخش کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد. اما خب راهکار، ما همش از مشکلات میگیم، راهکار چی هست؟ یعنی باید چی کار کنیم برای اینکه بخش کشاورزی رو از این معضلات، در خصوص در بحث فرسایش خاک و همچنین عدم استفاده بین از آب نجات بدیم، باید چی کار کنیم؟ مجلس شورای اسلامی علی خصوص در برنامه ششم توسعه بسیار خوب به بخش کشاورزی پرداخته، یعنی برنامه های قبلی، برنامه پنجم، چهار